رو داده. سهم تو همین نیشایی بود که زده. دست شما درد نکنه. حالا تو قلب تو ارکان افتاده. بفرمایید بره.
میدونی وقتی یه گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی؟ میدونی یه گروهان بره خط دسته برگرده یعنی چی؟ میدونی یه دسته بره خط نفر برگرده یعنی چی؟
یه دهه حرف زدی، هر کاری خواستی کردی ما ساکت بودیم. کرکری خوندی ساکت بودیم، گرفتی ساکت بودیم، پس دادی ساکت بودیم. حالا اجازه بده ما حرف بزنیم.
هیچکی به این مسلمان ها بگه آخه تو یه مکان قصدی نماز قبوله؟
برای آقاش نماز خوندیم قصدی نبود. اینجا که خاک خودمونه.
حاج آقا التماس دعا دارم.
هر هفته پنجشنبه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز سینما معیار از رادیو گفتگو.
وقت شما به خیر شنوندگان و همراهان سینما معیار. با بهنام شریفی و سیداریا قریشی داریم راجع به فیلم خروج ساخته ابراهیم آتمی‌کیا صحبت می‌کنیم. آقای قریشی، راجع به این بحث پایان بندی و صحبتایی که آقای شریفی داشت یک جنبندی داشته باشید که بحث رو راجع به فیلم طلا شروع کنیم.
فکر می‌کنم که یک بزنگاه وجود داره قبل از رسیدن به نقطه پایانی که می‌تونستیم پایان بندی رو در واقع توجیه پذیر کنه، جایی که رحمت در واقع داره اعتراض خودش رو با صدای بلند بیان میکنه و دوربین هایی داره اون رو ضبط میکنه، یعنی صدای اعتراضش داره به گوش مردم میرسه. این در واقع میتونست پایان بندی که حالا ظاهرا قطعی نیست رو توجیه کنه، اما این اتفاق نمیفته. چرا؟ به دو دلیل. یکیش اینه که این اتفاق قبلا هم افتاده بود، یعنی ما در طول مسیر هم میبینیم که رسانه‌های مختلف دارن این قضیه رو پوشش میدن و یه جورایی صدای اعتراضش، هرچند که هنوز جزئیاتش مشخص نیست، به گوش همه رسیده و همه کنجکاو شدن. مورد دوم اینه که اصلا این تغییر هدف به درستی اتفاق نمیفته در مورد شخصیت، یعنی این باید یک مسیر تدریجی باشه در طول فیلم که هدف اولیه شخصیت که صحبت کردن با رئیس جمهور به شکلی تدریجی در طول حالا پرده دوم و سوم برسه به اینکه اون بگه که خب نه، حالا من هدفم اینه که با مردم مستقیما صحبت کنم. این اتفاق اگه به درستی میافتاد، در واقع اهمیت این که حالا آیا اصلا رحمت بالاخره میره اونجا یا نه کاهش پیدا میکرد، نکته دیگه برام مهم میشد که در واقع ما اینجا پاسخ سوالمون رو میگرفتیم. ولی این اتفاق به درستی نمیفته و برای همینه فکر میکنم که پایان بندی متقاعد کننده نیست، با اینکه مایه اولیه‌شو داره.
درست. خب صحبتی برای جمع بندی ندارید راجع به خروج و نکته‌ای که باقی مونده باشه؟ چون میخوام بحث راجع به طلا شروع بکنم.
نه، صحبت دیگه‌ای نیست.
آقای قریشی شما نکته‌ای ندارین؟
نه، نکته‌ای نیست.
خب بیایم راجع به فیلم طلا ساخته پرویز شهبازی که بعد از تجربه مالاریا فیلم خیلی امیدوار کننده ای بود و بازگشت شهبازی بود به همون جنس سینمایی که حالا شاید نزدیکترین نمونه بهش رو ما تو فیلم دربند دیده بودیم. طلا رو چطور دیدی آقای شریفی؟
بسیار. طلا هفتمین فیلم پرویز شهبازیه. همونطور که گفتی نسبت به مالاریا خیلی فیلم بهتریه. حالا راجبه صحبت میکنیم ببینیم که چه چیزی رو رقم زده پرویز شهبازی. راجبه پرویز شهبازی میخواستم صحبت بکنم. به طور کلی سینماش یک جنس سینماییه که میشه گفت امضای خودش رو داره، لحن خودش رو داره. یک نوع در واقع پرویز شهبازی از ابتدا یک نوع پل زد بین سینمای رئالیستی ناتورالیستی عباس کیارستمی به واسطه اینکه خود پرویز شهبازی هم دستیار کیارستمی هم بود و سینمای موسوم به اجتماعی در ایران و تونست به یه لحن خاص برسه، تجربه کار با نابازیگرها و تجربه نشان دادن وقایعی از اجتماع به شکلی که خیلی خیلی باورپذیر بود. خب پرویز شهبازی با نفس عمیق شناخته شد بین مخاطبان جدی‌تر سینما ایران. قبلش فیلم نجوا و مسافر جنوب دوتا فیلم ساخته بود، نفس عمیق سومین فیلمش بود، اما نفس عمیق تبدیل شد به یک فیلم کالت یا فرهنگسازی که مخاطبان خیلی کمی در ابتدا دیدن، اما در طی سالها مخاطبان پیگیر خیلی زیادی پیدا کرد به خاطر اون جنس نگاهی که بین سه تا کاراکتر، دو پسر و یه دختر داشت و شرایط جوانان زمانه خودش رو گزارش میداد و خیلی فیلم خوبی بود. و کم کم پرویز شهبازی از این فیلم وقتی شناخته شد سینمای خودش رو شکل داد. بعدش عیار 14 رو ساخت، دربند رو ساخت، مالاریا و طلا. من فکر میکنم که بعد از مالاریا که گفتم فیلم خوبی نبود، طلا یک قدمی به پیشه، اما همچنان فکر میکنم که پرویز شهبازی یه ذره با توجه به این که فیلم نامه نویس خیلی خوبی هم هست، همچنان توی مسئله فیلم نامه یه سری ماجراها میبینیم. اولین نکته که نظر من رو توی طلا جلب میکنه و این نکته خیلی مثبتیه اینه که عموماً کارگردان‌های سینما ایران خیلی خیلی تأکیدهای خیلی زیادی دارن که فیلم‌هاشون اصطلاحاً مثلا چند تا نمای زیبا داشته باشن تا قاب‌های خودشون رو به رخ بکشن و فکر می‌کنن که کارگردانی یعنی قاب زیبا داشتن. ما خیلی توی طلای قاب خیلی زیبایی نمی‌بینیم، اما قاب‌ها کارکرد دارن و قاب‌هایی هستن که در راستای روایت هستن. یک جور فروتنی کارگردان‌های کلاسیک در این فیلم هست. کارگردان سعی کرده که خودش رو در واقع اون فرمش رو پنهان کنه تا ما با روایت همراه بشیم. داستان جماعتی که به واسطه مسئله مالی در کنار همدیگه جمع میشن تا یک مغازه‌ای بزنن و کم کم مشخص میشه که هر کدوم از این آدم‌ها مشکل دارن و در این حال باز هم مثل خروج پرده اول خیلی خوب شکل میگیره. شخصیت‌ها با ایجاز خیلی خوبی معرفی میشن. ابتدای فیلم خیلی خیلی خوبه و ما یک دفعه پرتاب میشیم به جهان فیلم. منصور با بازی هومن سیدی رو میبینیم که با مدیرش در کارخونه داره صحبت میکنه و بلافاصله به واسطه اعتراض خیلی خیلی معمولی که میکنه اخراج میشه و طرف میگه شما نمیتونی باشی. ما با شرایطی روبرو میشیم که اقتصاد شرایطی رو برای شخصیت به وجود آورده که باعث بشه بره توی این جمع. تقریبا تک تک شخصیت ها رو سعی کرده پرویز شهبازی این شناسنامه ها رو براشون بسازه، اما فکر میکنم خب شخصیت های مرکزی تر منصور و دریا هستن. دو شخصیتی که خانم طناز طباطبایی و مهرداد صدیقیان بازی میکنن به نظر میرسه که خیلی در سیر دراماتیک فیلم نقش پررنگی ندارن، گرچه سعی شده که روی اونها هم کار بشه، ولی اون دقتی که در دو شخصیت اصلی هست در این شخصیت ها دیده نمیشه. و باز در پرده دوم رابطه بین شخصیت ها به درستی شکل نمیگیره و به پرده سوم میرسیم. حالا قبل از اینکه به پرده سوم برسیم و اون گره‌گشایی که به نظر من اصلا گره‌گشایی منطقی نیست، پرده دوم باز یه سری اتفاقهای پشت سر هم میاد که نه در راستای پیشبرد درام در طول هست، نه عرض هست و نه در راستای تبیین شخصیت ها.
بذار اینجا من یه نقطه بله. بذارم نظر بله. آقای قریشی رو بدونیم بعد برسیم به این بسیار. پرده سوم. آقای قریشی شما با نظرت آقای شریفی موافقید فیلم رو دوچار حالا اشکال در ارتباطی که بین کاراکترها هست و عدم کارکرد کاراکترهای فرعی میدونید؟
بله، در مورد کاراکتر فریم کاملا موافقم. این که حالا به خصوص حتی به سرانجام رسوندن یک سری از خورده داستانهایی که پیرامون شخصیت فری تر شکل میگیره هم حالا فیلم فکر میکنم که مشکل داره. یعنی مثلا یک جا شخصیت منصور شک میکنه به یکی از اطرافیانش که حالا داره خیانت میکنه و فرزند مریضش رو مثلا رها کرده و بعد میره دنبالش و میبینه که داره با اون کارگر توی خونه کار میکنه و بعد تموم میشه اینقدر، در حالی که هنوز در واقع پاسخی برای اون شک اصلی منصور ایجاد نشده. صرف اینکه الان یک صحنه نشون بده که داره با اون کارگر کار میکنه همه چی رو پاک نمیکنه، ولی فیلم به همین اکتفا میکنه. حالا به عنوان یک مثال گفتم صرفا، ولی من دوست دارم که بیشتر الان در مورد نوع نگاه پرویز شهبازی به آدم ها به شخصیت اصلی صحبت کنن که حالا نمودش رو همونطور که بهنام گفت دو تا شخصیت محوری فیلم ما میبینیم در اینجا. ما اگه طلا رو بیایم خلاصه کنیم به یک طرح یکی دو خطی، میبینیم که ممکنه خیلی شبیه درام های پرتعداد اجتماعی سالهای اخیر سینما ایران به نظر برسه که خب خیلی هاشون ما دیدیم و میدونیم که تکراری هست، یعنی تفاوت چندانی با هم ندارن. ولی چی میشه که طلا یک مقدار متفاوت به نظر میاد و تأثیر متفاوتی میذاره؟ فکر میکنم در درجه اول به خاطر همون نگاهی که شهبازی به آدم ها شده، ما با شخصیت های روبرو هستیم که وسوسه میشن، خطا میکنن و تاوان اشتباهاتشون رو میدن و ما این رو کاملا میبینیم. یعنی قرار نیست که به این سمت بریم که اشتباهات اونها رو حالا توجیه کنیم، بگیم نه حالا اشتباهی هم نبود یا تقصیر هم نبود، اتفاقا مقصرن تو خیلی از اتفاقات. ولی نکته اینه که به هر حال تصمیم میگیرن، یعنی شخصیت های کنشگری هستن با آگاهی از این که تصمیماتشون تاوانی داره و ممکنه که اون تاوان گریبان اونها رو بگیره، به هر حال میایستن پای کنش و تصمیمشون. همینه که از شخصیت عموما منفعل درام های اجتماعی ما جدا میشه این آدم ها و یک مقدار تأثیر میذارن، یه جورایی ما باهاشون همدلی میکنیم چون نمونه همچه آدم هایی رو کم میبینیم. این روی یک مرز داره حرکت میکنه پرویز شهبازی. فکر میکنم که اصلی ترین برگ برنده طلا این هست، همین حرکت روی لبه تیغ به نوعی، یعنی نه از این ور میفته که حالا بخواد اشتباهات شخصیت ها رو توجیه کنه، نه از اون طرف میفته که اونها رو به یک سری تیپ منفعل در دستان باد تبدیل کنه که حالا هیچ کاری انجام نمیدن، فقط دارن ناله میکنن، همه چی میخوان بندازن گردن دیگران. نکته مهم همین هست که فکر میکنم شخصیت ها مسئولیت انتخاب هاشون رو میپذیرن.
و خب حالا به کاراکتر نگار جواهریان که به نظر من حالا کنشگرترین شخصیت قصه و فیلم هست، یک جوری ادامه اون کاراکتر نازنین بیاتی تو دربند میتونیم ببینیمش، یعنی کسی که تا آخرین لحظه داره برای اون چیزی که میخواد تلاش میکنه و واقعا هم تاوان میده، یعنی بیشتر از هر کس دیگه ای. آقای قلشی
من بگم؟
بله بله شما بگید، بعد نظر بهنام شریفی رو میپرسم.
شاید بله بشه اینجوری نگاه کرد، حالا در موقعیت اخلاقی پیچیده تری البته قرار میگیره به نظرم شخصیت نگار جواهری، یعنی دریا توی این فیلم، یعنی اون روندی که نازنینش کاراکتر نازنین بیاتی در دربند داره طی میکنه مسیر خطی تریه و البته منسجم تر، یعنی تمرکز بیشتری به نظرم میشه روی اون شخصیت و شاید تو جزئیات پرداخت اون کاراکتر مؤثرتره. ولی
اینجا هم بحث ارتباطات شخصی نگار جواهریان هست، هم ارتباطات خانوادگیش، یعنی هر دو با هم سهیم میشن توی مشکلاتی که داره. ولی خب مشکلاتی که نازنین بیاتی توی دربند داشت حالا فقط مشکلات مربوط به شخصی خودش بود دیگه، با خانواده تنشی نداشت.
یکم برای همین میگم که یه مقدار پیچیده تر هست اون فضایی که حالا پیرامون شخصیت دریا در فیلم طلا داره اتفاق میفته، ولی از نظر اخلاقیات کلی بله فکر میکنم که میشه این دوتا شخصیت رو توی یک دسته قرار داد.
آقای شریفی شما؟
منم موافقم با آریا جان، تقریبا میشه گفت که این دوتا شخصیت در یک راستا هستن، گرچه شخصیت دریا شخصیت پیچیده تریه. خب نازنین بیاتی در دربند دختر شهرستانی که وارد یه شهر بزرگ میشه و اون تعارضی که با پیرامونش پیدا میکنه خیلی شکل خودشو داره، جنس خودشو داره. اینجا این کاراکتر همونطور که خودت گفتی تعارضهاش همزمان هم با خانوادهش هست و هم تاوانی که داره. مسئله که وجود داره تو این شخصیت که اگر میتونست اون تصمیم نهایی که به نظر من غیر منطقیه، اگر این درست شکل میگرفت، یعنی درا میذاره منطقی تر بود، ما میتونستیم دریا رو خیلی بیشتر بپذیریم. به نظر میرسه اون کار نهایی که میکنه، اول اینکه هیچ دلیلی نداره که بارداری خودش رو اعلام نکنه، گرچه یک دیالوگی میگه ولی خیلی منطقی نیست. بعدتر هم در پایان هم چرا باعث میشه که چرا با وجود همه این ماجراها این بچه رو نگه میداره. حالا ممکنه بعضی ها در جواب بگن که به خاطر عشق، ولی ماجرا اینه که وقتی ما میخوایم عشق رو هم نشون بدیم باید این عشق به درستی نشون داده بشه. اما چیزی که آریا هم توی حرفاش به درستی اشاره کرد اینه که سینمای شهبازی به نظر من سینمای جزئیاته و خیلی جاها شاید روی کاغذ خیلی چیز خاصی اون فیلمنامه ها به نظر نرسه، ولی معجزه شهبازی اینه که به واسطه کارگردانیش و شخصیت پردازی که داره توی صحنه و میزانسن کاری میکنه که ما با شخصیت ها همراه بشیم و چیزی که در سینماش وجود داره اینه که ما آدم های عادی رو میبینیم در شرایط غیر عادی و این خیلی خاصش میکنه. خیلی ها فکر میکنن در سینما ایران مثلا باید آدم اون شخصیت یک شخصیت خیلی ممتاز و خاصی باشه، اما آدم های طلا از این جهت همزاد پنداری میکنه مخاطب که همشون شبیه ما هستن، دغدغه های ما رو دارن و دغدغه های روانی و مالی و اقتصادی خاص خودشون رو دارن. الگوی پرویز شهبازی هم فیلم بزرگی به نام پول برسون بوده و اینکه اقتصاد میتونه چه شرایطی رو رقم بزنه که آدم‌ها به نوعی از ذات انسانی خودشون تهی بشن، قصد شهبازی این بوده، اما به نظرم به خاطر این مسئله شخصیت پردازی ها و به خصوص اتفاقا شخصیت دریا که اگر درستر روش کار میشد فیلم بهتری میشد. باز ارجاعتون میدم اون جزئیاتی که راجع به سینما شهبازی میگم، وقتی که متوجه میشه که منصور در واقع اون آدمی که فکر میکرده نیست، میاد تو اون خونه مجردی که خیلی خیلی خوب ترسیم شده، این آدم رو با دسته پلی‌استیشن میبینیم، یعنی با یک نما ما متوجه میشیم که این مرد همچنان توی کودکی خودش مونده، آدم بالغی نیست و همین نما به اندازه چندین صفحه دیالوگ حرف داره. چیزی که تو سینمای شهبازی ما میبینیم و تو خیلی از فیلمسازها این نیست، یعنی ممکنه یه فیلمساز دیگه ای بود اونجا مثلا منصور شروع میکرد خطاب گفتن و حرف زدن، اما همون دسته پلی‌استیشن همه چیز رو و اون فضای خونه همه چیز رو نشون میده. حیف که این فیلمنامه باز در پرده دوم درست شکل نمیگیره تا ما با یک فیلم کامل طرف باشیم. با وجود همه این مسائل به نظر من طلا فیلم بدی نیست، فیلم تقریبا خوبیه، یه جور میشه گفت متوسط، و کاشکی که این مسائل رعایت میشه تا ما با یه فیلم کامل روبرو میشیم.
و حالا من نظر خودم، حالا چون راجع به خروج هم صحبت کردیم، طلا سال 97 ساخته شد، خروج سال 98، و برای خود من به شخصه این دو فیلم یک جور بازتابهای اجتماع در همین دو سال هستن. یعنی ما وقتی اتفاقات اقتصادی که در سال 97 در کشور افتاد رو ببینیم، طلا به نظرم یک بازتاب خیلی خوبی از این هست و در ادامه همون مسیر و اتفاقاتی که ما در سال 98 داشتیم، به نظرم خروج حالا جدایی حالا از مسائل ساختاری بخوایم بحث بکنیم، یک بازتاب خوبی هست. یعنی یک جور از این زاویه دو فیلم امتداد همدیگه میتونن باشن، از زاویه این که مشکلات اقتصادی که در کشور داشتیم و بازتاب این حالا در زندگی مردم که حالا در سال 97 توی طلا میبینیم و در سال 98 هم توی خروج. ما تقریبا یه حدود 7-8 دقیقه تا پایان فرصت داریم، میخواییم راجع به زیر نظرم صحبت بکنیم، دیگه یک خورده بحث رو فشرده تر بکنیم که به زیر نظرم برسیم.
خب زیر نظر ساخته مجید صالحی، تا جایی که من میدونم اولین فیلم مجید صالحی در مقام کارگردان سینماست. قبلاً سریال تلویزیونی ساخته، سه در چهار رو ساخته،
سریالایی به نظر من خوب بود،
بله، و فکر میکنم تو شبکه خانگی هم یه کاری ساخته مجید صالحی که عنوانش یادم رفته،
سالهای دور از خانه.
و خب مجید صالحی
تقریبا هم موفق بود در مخاطب.
اونو من ندیدم، نمیتونم، منم ندیدم
کامل اونو ندیدم، ولی توی آماری که منتشر میشد یادم هستش که نکه خیلی استقبال عجیب غریب، ولی جزء سریال هایی بود که مورد توجه قرار گرفته.
درسته. و فیلم با فیلمنامه از ابوالفضل کاهانی ساخته شده. من فکر میکنم ایده اولیه فیلم
و شاید عبدالرضا کاهانی ها،
آره همینو میخوام به همینجا برسم، این که ایده اولیه ایدهیه که ایده بامزهیه و در واقع یک جور اون نگاهی که در سینمای عبدالرضا کاهانی هم بود، اون کمدی پوچنگارانهی که خیلی جاها اصطلاحاً به جفنگی هم میزنه هست و سعی شده که این فیلم از جنس فیلم‌های کمدی که در این سال‌ها می‌بینیم نباشه. اما اتفاقی که می‌افته این ایده اولیه کشش یک فیلم بلند رو نداره. شاید مثلا اگر این فیلم تبدیل میشد به یه فیلم کوتاه خیلی فیلم موفق‌تری بود. این یه مسئله. مسئله بعدی هم چیزی که خیلی خیلی لطمه زده باید اشاره کرد بهش، کارگردانی مجید صالحیه که اصلاً کارگردانی نمیخوام بگم حالا مثلا قرار بوده کار خیلی خاصی بکنه، ولی بعضی جاها میبینیم که اصلا با توجه به کارهایی که مجید صالحی هم ساخته اون نگاهی که یه کارگردان سینما باید داشته باشه نیست. خیلی قاب‌های شلخته‌ای میبینیم، اصلا فیلم کلن انگار هر صحنه بدون دقت نظر یک کارگردان ساخته شده و همین جوری انگار تاثیربرداری شده. باید این رو گفت، شاید این حرف تند به نظر برسه، ولی این خیلی موقعی که من فیلم رو میدیدم برای من مسئله بود. چیزی که اتفاق افتاده بود میتونست مثلا زوج امیر جعفری و رضا عطاران هم زوج بامزه‌ای بشه، دوتا کمدین خوب سینما ایران هستن که بعضی جاها هم با توجه به اون ویژگی هایی که کاریزماتیک هستن و اون ویژگی هایی که کاراکتر خودشون در واقعیت داره تونستن بعضی صحنه ها هم خنده‌دار عذاب در بیارن. اما در مجموع یه سری ایده های متشتت، ایده هایی که در نهایت به انسجام نمیرسه و فیلمی که بیش از اندازه کش اومده و خیلی خیلی فکر میکنم ابوالفضل کاهانی تحت تاثیر جهان سینمایی برادرش هست. اما اون چیزی که عبدالرضا کاهانی میکنه اینه که خیلی خوب با ادبیات دراماتیک آشناست. ابوالفضل کاهانی هم البته از تئاتر میاد، اما فکر میکنم همچنان باید کاهانی، ابوالفضل کاهانی تجربه کنه و بنویسه. فکر میکنم این فیلم در نهایت میشد مثلا این ایده رو نهایتا با 30 دقیقه فیلم رو جمع کرد.
آقای قریشی نظر شما رو بشنویم.
فکر میکنم ما با فیلمی روبرو هستیم که اتفاقا فیلم نامش تو کلیتش، چون تو جزئیات من کاملا با بهنام موافقم که کش اومده فیلم، حالا متالاش هم میشه داره، تو کلیتش داره الگومن جلو میره. بعد ما داریم در مورد سینمایی صحبت میکنیم که فکر کنم بیش از دو سوم کمدی هایی که هر سال اکران میشن همین ویژگی اولیه رو هم نداره، یعنی نقطه شروع یک فیلم سینمایی دیگه این یه الگویی باشه که از اول تا آخر تو کلیت طبق هم الگو پیش بره، همین هم ندارن. واسه همین فکر کنم به خاطر رعایت همین نکته باز از خیلی از کمدی‌های ایرانی جلو میفته. یعنی ما اول میبینیم که یه کاناپه هست که سوراخی روش ایجاد میشه و این یک بحران رو شروع میکنه در زندگی شخصیت که حالا همسرش داره برمیگرده و این نگرانه. بعد همونطوری که میریم جلو اتفاقاتی میفته، اون بحران ها جوری تشدید میشن که اون بحران اولیه به حاشیه میره، یعنی اصلا شخصیتی که دغدغه های بیشتری پیدا میکنه، تهش ما دوباره برمیگردیم به نقطه اول، به همون بحران اولیه که یه حالت پوچگرایانه میده به کلیت قضیه. این از کلیت. ولی دقیقا مشکل همینه که بهنام گفت، یعنی فیلم که حالا جدا از اجرای مجید صالحی که واقعا من نظرم متاسفانه اجرای خوبی نیست، قاب هایی که اصلا فاقد جزئیات هستن، انگار فقط شخصیت ها هستن که حالا جلو دورین حرکت کنن در مواردی حالا و دیالوگ ها رو بیان کنن، تو فیلم های متاسفانه یک جاهایی ما به وضوح میبینیم که حتی خورده داستان ها انگار به شکل خلق الساعه دارن شکل میگیرن و از روابط علی اصلا پیروی نمی کنن. یعنی مثلا اون قضیه مرگ همسایه و بحرانی که به وجود میاد یه چیزی از دل اتفاقات قبلی عملا نیومده، یعنی همونجا در لحظه شکل میگیره، حالا یک بحران جدید خلق میشه. یا ایده هایی که عملا کارکردی ندارن به جز اینکه در بهترین حالت اگر موفق بشن در لحظه بتونن تماشاگر رو بخندونن، یا آدم هایی که ناگهان وارد فیلم میشن و به همون صورت خارج میشن و دقیقا یک بدنه ناقص و کش اومده داریم که تأثیر اون الگوی کلی رو هم عملا داره از بین میبره، چون به خصوص از جایی به بعد انگار که فیلم مثلا از مسیر اولیه تا حدی خارج میشه.
خیلی خیلی ممنون آقای قریشی، فکر میکنم دیگه وقتی رو هم نداریم. نکته پایانی داری در حد یک خط، یک جمله برای جنبندی؟ آره
من فکر میکنم که ابوالفضل کاهانی بیشتر باید در واقع هم بنویسه و هم چیزی تفاوتی که با برادر خودش داره، یعنی سعی کرده اون جنس کمدی رو داشته باشه، اینه که توی هر کمدی باید یک در واقع پایه و اساس اجتماعی وجود داشته باشه که در کارهای عبدالرضا کاهانی میدیدیم که شخصیت‌ها منفک از جامعه نبودن. شما حتی اگر بخواید یه فیلم کاملا خارج از زمان و مکان هم بسازی، باز این شخصیت‌ها باید یک ریشه‌ای داشته باشن. اصلی‌ترین مسئله زیر نظر اینه که این شخصیت‌ها خیلی دور از جامعه به نظر میرسن و همین هم باعث شده که فیلم اینچنین باشه.
خیلی ممنون. آقای قرشی، نکته ناگفته‌ای دارید؟
من این نکته حاشیه‌ای میتونم بگم در مورد
خیلی کوتاه. بله بله خیلی کوتاه.
چون من یادداشتای خونم در مورد زیر نظر که از این زاویه نگاه کرده بودن که خب حالا همچین فیلم مثل گفت صفته مثل مبتذل رو نسبت داده بودن به فیلم و گفته بودن که چرا اصلا داره مجوز میگیرن همچین فیلم، چرا مثلا سازمان سینمایی مقابله نمیکنه باهاشون. ببینید کمدی رو و این گفته بوده مثلا خانواده ها ممکنه که نتونن فیلم رو ببینن، ما نباید اینو به عنوان پیشفرض بدیهی بدونیم که یک کمدی لزوما برای خانواده ها داره ساخته میشه. شما میتونید شکل‌های مختلف کمدی داشته باشین، میتونن یک مقدار برن سراغ مسائلی که شاید بله برای عموم خانواده ها مناسب نباشه، برای طیف خاصی از مخاطبان مناسب باشه. این لزوما به خودی خود نقطه ضعف نیست، باید ببینیم که حالا به چه هدفی داره پیش میره و به کجا میرسه فیلم. یعنی خود این قضیه برخلاف اون چیزی که خیلی‌ها گفتن مشکل این فیلم نیست.
خیلی خیلی ممنون از بهنام شریفی و سیداریا قریشی. به لحظات پایانی برنامه سینما معیار رسیدیم. از همه شما شنوندگان و همراهان سینما معیار خداحافظی میکنم. براتون آخر هفته خوبی رو آرزو دارم. خدا نگهدار.
عصر شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. سینما معیار رو شنیدید. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. گرامی می‌داریم سال روز قیام خونین 15 خرداد ماه رو و به روان پاک شهدای این واقعه درود می‌فرستیم. عصر شما بخیر شنوندگان گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. به ساعت 11:30 رسیدیم. برنامه رهنما در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. جایگاه و مسئولیت دانشگاه ها در حکمرانی مطلوب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
یکی از خطوط اصلی در سیره امام و منش امام دمیدن